فقه چهار استاد هاشمیان 18 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قیل یصح و یحمل علی الاول فی الجمیع لتعلیقه العجل على اسم معین و هو یتحقق بالاول. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که مرحوم شهید در بحث نسیه، در واقع جزء احکام نسیه مطرح فرمود، این بود که در معامله ای که به صورت نسیه انجام می شود باید اجل معین شده کاملا مضبوط باشه. بعد گفتیم حالا که باید مضبوط باشه، اجل اگر به صورت اسم مشترک به کار برود و قرینه ای وجود نداشته باشه، معلوم نباشه که کدام یک مورد نظره، این بی باطله. مثل این که بگه ربی اما معلوم نکنه این ربی ربیع الاول است یا ربیع الثانی، بگه پنجشنبه معلوم نکنه این پنجشنبه است یا پنجشنبه بعد. یک نظر این بود که خب این عقد باطل است و کارش نمیشه کرد. قول دومی که دیروز بهش اشاره کردیم اما بحثش رو نتونستیم از جهت وقتی تمام بکنیم، این بود که بگیم این بی حمل بر مورد اول میشه. یعنی وقتی طرف میگه ربی، چون ربی آل اولم ربی هست، لذا ما حملش کنیم بر همین مورد اول، بر ربی آل اول. یعنی اگر یک کسی گفت آقا اینو میخرم پولشو ربی میدم، باید ربی آل اول پولشو بده. اگه گفت پنجشنبه میدم، باید پنجشنبه اول پولشو بده. خوب عرضمون رو دقت کنید دیگه، از اینجا به بعدش در واقع بحث امروزمونه. جناب شهید ذکر میکنه ابتداءن که این که ما گفتیم این آقا قول دوم معتقده که حمل میشه بر اولی، برای این که قصد به اجل مضبوط اتفاق بیفته لازم است که اینها علم به انصراف به مورد اول رو داشته باشن. یعنی طرفین بدانند که وقتی میگن ربی، حمل بر ربی الاول میشه، انصراف به ربیع الاول پیدا میکنه. این رو باید بدانن. چرا؟ چون اگر ندانن قصد به این عجل مضبوط اتفاق نمیفته. چون باید قصد به عجل مضبوط داشته باشن، لذا باید مورد توجهشون باشه که وقتی میگن ربی، مراد ربیع الاول، انصراف به ربیع الاول پیدا میکنه. و لذا اگر اینا جاهلن یا هر جفتشون یا یکیشون به این که وقتی میگن ربی، انصراف به ربیع الاول پیدا میکنه، ایشون فهمد اینجا طبیعتاً باید بگیم این کافی نیست، بی باطله. و اگرم قصد بکنن، ایشون فهمد دیگه انصرافش مهم نیست، داره اشکال میکنه به این قولا. یعنی اگر اینا مقصودشون از ربی، ربیع الاول باشد، چه کلمه ربی انصراف به ربیع الاول پیدا بکنه چه نکنه، هر جفتشون اصلا ربیع الثانی ارادشونه، مشکلی نداره. اگر اراده کردن هر دو یک وقت خاصی را، چه اون کلمه مشترک انصراف به اون وقت خاص پیدا بکند یا نکند، همین که هر دو قصد کردن، همین که کفایت میکنه. مثل جاییست که قرینه روشن داریم تو عبارت و تو صیغه‌ای که اینها خوندن. البته بعد از این که این حرف رو میزنه و در واقع این حرف یه اشکالیست به این قول، یه احتمالی رو مطرح میکنه که این احتمال شاید اشکال جناب شهید به این قول رو یه مقداری عرض کنم از تیزیش بکاهد، یه مقداری اون اشکال رو سبکش بکنه. و اون حرف اینه، ایشون میفهمد احتمالم داره بگیم اگر انصراف به مورد اول پیدا کرد، یعنی ربی که گفتیم انصراف به مورد اول پیدا کرد و این انصراف رو شارع امضا فرموده باشه، مثل یک حقیقت شرعیه شده باشه، ممکنه بگیم اینجا دیگه اینا قصدم که نکنن کافیه. یعنی چی؟ یعنی اگر من گفتم این جنس رو از شما میخرم پولش رو ربی به شما میدم، چه قصد کرده باشم ربیع الاول را چه قصد نکرده باشم ربیع الاول رو، اگر گفتیم شرعاً کلمه ربی حمله بر ربیع الاول میشود و همین مقدار رو کافی دونستیم ولو طرف قصد نکرده باشه، ایشون میفهمند این حرف بعیدی نیست، چون بالاخره شارع مقدس گفته ربی رو ما حمل میکنیم، این فرضمون اینه دیگه، با این فرض داریم پیش میریم. اگر شارع مقدس این رو مضبوط شرعی میداند، چه طرفه این قصدش کرده باشن چه نکرده باشن، همین مقدار کفایت میکنه. که اگر این حرف رو زدیم طبیعتا اون قیل یحمل علی الاول دیگه، اون اشکالی که سابقا ما مطرح کردیم طبیعتا اون اشکال رو نخواهد داشت. یه 4-5 خط هست این رو بخونیم تا برسیم به سر بحث جدیدمون. یکی دو خط رفتم عقب ها. و قیله یسه و یحمل علی الاول، این قیله رو دیروز عرض کردیم مال چیه دوستان؟ مال مشترکه، باریکالله، الفاظ مشترک. بعضی ها گفتن تو الفاظ مشترک بیس صحیحه و حمله بر اولی میشه. فل جمعی، فل جمعی یعنی تو همه مثالایی که زدیم، شهر ربی، مثل پنجشنبه، مثل نفیق، این حمله بر اولی میشه. چرا فل جمعی؟ لتعلیقهی العجل علی اسم معین، چون تعلیق کرد این شخص عاقد عجل را بر یک اسم معین و این اسم معین و هو یتحقق بالاول. او گفت من ربیع الاول پولشو میدم، خب ربی که به ربیع الاول هم صدق میکنه، اونم ربیعه، همینجور که ربیع الثانی ربیعه، ربیع الاول هم ربیعه. لکن یعتبر، این لکن دوستان بوی اشکال ازش میاد، یعنی در واقع شهید ثانی میخواد به این قول اشکال بکنه، میگه لکن یعتبر علم هما بذالک قبل العقد، لکن بایع و مشتری باید به این انصراف به اول، ذالک رو بزنید به انصراف به اول، علم داشته باشن قبل از عقد، یعنی از وقتی که میخوان عقد رو بخونن باید بدانن که وقتی میگن ربی، انصراف به ربی الاول پیدا میکنه. برای چی اینو باید بدونن؟ لیتوجه قصدهما الی اجل مضبوط، تا توجه پیدا کنه قصد اینها به اجل مضبوط. یعنی صرف انصراف رو انگار ایشون کافی نمیدونه، میگه قصدم باید همراهش باشه و اگر قصد باشه دیگه انصراف لازم نیست. فلا یکفی ثبوت ذالکه شرعا مع جهل هما یا جهل احد هما، بدیم دیگه با جهل هر دو یا یکی به این انصراف، ضمیر بهی رو باز بذارید به همون جایی که ذالک رو زدید، یعنی به این انصراف به اول، جهل دیگه به درد نمیخوره. و مع القصد لا اشکال فی الصحه و ان لم یکن الاطلاق محمولا علیه، و با قصدم اگر اینا قصد کردن اون عرض کنم ربیع الاول رو، ولو کلمه الاول رو نگفتن اما قصدش کردن، خب اینجا که قطعا صحیحه، ولو اطلاق رو شما حمله بر مورد اولم نکنی، یعنی ولو انصراف هم نباشه دیگه، انصراف نمیخواد. پس این که شما گفتید یحمل علی الاول، اگر منظورتون اینه که این انصراف پیدا میکنه، میگه خب انصراف قصد میخواد، اون قصده اگر باشه دیگه انصراف لازم نداریم، اگه قصدم نباشه انصراف به درد نمیخوره. و چرا میگید یحمل علی الاول؟ این یحمل علی الاول قصد میخواد، انصراف درش کافی نیست. اگر شما به جهت انصراف میگید، میگیم تنها کافی نیست، اگرم قصد باشه که این مخصوص اولی نیست، تو دومی هم اگر قصدش بکنن یحمل علی الثانی، یعنی که یحملا نداره که. این شد اشکال به کی؟ به قیل یحملا علی الاول. حالا با یحتملا میخواد این اشکال یه جوری دفعش بکنه و یحتمل الاکتفا فی الصحه بما یقتضیه الشرع فی ذلک، احتمال میره ما اکتفا کنیم در صحت به همون چیزی که شرع اون رو اقتضا میکنه، فی ذلک یعنی در الفاظ مشترک، در الفاظ مشترک شرع چه اقتضایی داره ما به همون اکتفا کنیم. یعنی اگر واقعا شرعاً ربیع حمله بر ربیع الاول میشه، انصراف بر ربیع الاول داره، این مثل یک حقیقت شرعیه است، ما به همین اکتفا کنیم. اکتفا کنیم دوستان یعنی چی؟ یعنی دیگه بگیم قصد لازم نیست. نظرن الا اون میخوام قصداه و املا، چه قصدش بکنن این دو نفر چه قصدش نکنن، یعنی دیگه اون اولی رو که انصراف داره لازم نیست طرف این قصدش بکنن. نظر به این که نظرن الا کون العجل الذی عیناه مضبوطن فی نفسه شرعا، بالاخره اینا ربیعی که معین کردن هر دو ولو اول و ثانیشو نگفتن شرعا مضبوطه. نظر به این که عجلی که معین کردن بای و مشتری اون عجل رو مضبوط است بی نفسی شرعا، و اطلاق اللفظ منزلن علی الحقیقت الشرعیه. شما وقتی لفظی رو مطلق ذکر میکنید قید اول و ثانیشو مثلا توی ربی نمیارید، این حمل میشه بر همون معنای حقیقت شرعیه. و در ما نهنفی هم چون انصراف رو ما شرعا پذیرفتیم، چه قصد بکنن چه نکنن، ما باید حملش کنیم بر چی؟ بر همون معنای شرعی خودش. که اگر این حرف رو زدیم اون وقتی که اون یحمل علی اول اشکالی بهش وارد طبیعتا نخواهد بود.
انصراف به حقیقت شرعی داشته باشه یا انصراف دیگه داشته، انصراف عرفی داشته باشه غیر شرعی داشته باشه، چه فرقی ایجاد میکنه، چه تفاوتی ایجاد میکنه تو اصل بحثی؟ قصد وجود نداشته، قصد وجود چطور قصد مشکل قصد چطور هم
ببینید انصراف عرفی که این دو نفر قصدش نکرده باشنشون کافی نمیدونه. اگر یه لفظی رو شما به کار بردید توی عقدی ولو عرفن انصراف به یک معنایی داره، اما اینا قصدش نکردن، اینا اون معنا رو قصد نکردن، به یک معنای دیگه استعمالش کردن. چون میگه کافی. خب اگر شما حقیقت شرعیه رو تو اینجور موارد کافی بدانید اون وقت کافیه. یعنی میگیم شارع مقدس برای این لفظی که در عقد به کار میرود یه معنایی هم چیز کرده، مشخص کرده، وقت ما هم نمیدونیم یا چه قصد کردن. ربی گفتن معلوم نیست ربی الاول منظوره، معلوم نیست ربی الثانی منظوره. وقتی این طور شد حملش میکنه به همون معنایی که شارع مقدس برای این لفظ به کار برد. گرچه این حرف دوم، حالا من دارم دفاع میکنم ازش اما قابل مناقشه است، من فقط دفاعم در این حده که میخوام بگم بین اون چه حقیقت شرعی است و حقیقت عرفی است امکان این که فرق بگذاریم وجود داره. گرچه ممکنه یک کسی بگه آقا حقیقت شرعی هم چون قصدش نکردن این کفایت توی عقد نمیکنه. حقیقت ما شرعی مال جایی است که شارع مقدس خودش یه لفظی رو به کار برده و ما نمیدونیم چی اراده کرده، حملش کنیم بر همون معنای شرعیش. اما اینجا عقدی است، این آقایون این عقد رو خوندن، طبیعتا اینا باید قصدش بکنن. این دفاع از شما، اما دفاع از ایشون بخوایم بکنیم همون یکی عرض کردم.
استاد تو بحث به سنن میگفتیم وقتی مصدر میذارن مکان تحویل رو شاید یه سری دلیل می آورد، میگفتش که فرض بگیریم مثلا مکانی که خودشون هستن و اینا، بعد استاد اونجا قبول میکرد اطلاق رو اونجا. استاد چرا ما نمیگیم که قرض مثلا در پی نظر و توی نظر
ببینید دقت بکنه چه عرض میکنم. توی صیغه اگر یه لفظی به کار بره، یه معنای عرفی داشته باشه یا یک حمل عرفی داشته باشیم که قالب موارد همون مورد قصدم هست، یعنی یه وقت شما میگید آقا من این کتاب رو به شما میفروشم، این تخم مرغ رو به شما میفروشم، این تیراهن رو به شما میفروشم، و این طبیعتاً شما هر جا میفروشی طبیعتاً، ها این طبیعتاً که میگم یعنی تو 95% موارد اینجوریه، یعنی وقتی من به شما فروختم همینجا هم بیا تحویل بگیر. اینی که من وقتی میفروشم اگه بخوام توی شهر دیگری به شما تحویل بدم اون نیاز به گفتن داره، اما ربی اینجوری نیست. وقتی شما میگی ربی، اینجور نیست که بگی آقا ربی تو 95% موارد یعنی ربی الاول. نه، از باب این که ربی الاول هم ربیعه و زمان جلوتری صدق میکنه ما این حرف رو زدیم، نه از باب این که معمولا قصد اینه. و الا اگر همونجا هم این غلبه وجود نداشت، فقط صرف حمل بود، یه لفظ مشترکی داشتیم، زمان یکی جلوتر بود، نمیگفتیم یه حرف رو. ببینید آقا، مهم این است که من و شمایی که بایع و مشتریم، این الفاظی که تو عقد به کار میبرین چی اراده کردیم، مقصود ما چیه. اون مواردی که مشخص نیست مقصود به طور کامل و یقینی، حمل میشه بر موارد غالب. اگر یه غلبه ای وجود داشته باشه، میگن آقا شما اگر بخواید توی شهر دیگه ای تحویل بدی، اون نیاز به قید داره. این که ما الان دیروز عرض میکردیم که عرض کنم اطلاق به یقتدی کون و سمن حالا، این رو چه حساب گفتیم؟ این هم رو همین حساب بود. یعنی شما معمولا معامله رو اگر بخوای نسیه انجام بدی، نسیه شو میگی، قید میاری. مثلا مفعول تو مفاعیل پنجگانه میمونه، شما یه رخص میگی مفعول، نمیاری قید عرض کنم مفعول له رو، مطلق رو، اون قیده رو نمیاره. وقتی میگیم مفعول، غالبا چی اراده شده؟ مفعولون به، مفعولون به هست که بهیشو نمیارن، اما مفعولون له رو لهوشو میارن، مفعولون فیه رو فیهشو میارن. اگر شما یه لفظی رو به کار بردید که خلاف اون معنای غالب قید میخواد، این همین حمله در همین معنا میشه. اما اینجا اینجوری نیست، الفاظ مشترک مثل ربی اینجوری نیست. ربی الاول قید میخواد، ثانیش هم قید میخواد. از باب این که به ربی الاول هم ربی میگن، روز اول ربی که رسید میگیم این صدق میکنه، رو این حساب میگیم، نه رو حساب قصدش. این تفاوتش. آخرین سوال. اگر همین علا اون چیزی که توافق کردیم مشخص باشه کافیه دیگه. ممکنه قبل از عقد نکاح اینا کاملا مشخص کنن که آقا مهریه اینه، بعد بگن مهریه مذکور، کافیه دیگه، چون مشخصه چیه. یعنی این مهریه مذکوری که میگن مشخص، یعنی همون مهریه که با هم دیگه توافق کردن.
کاف شدیدم همین جو منظورش است که الان وقتی که قرض کردن، این قرضشون باید آشکار باشه نزد هم دیگه.
نه ببینید، مهمه که جفتی قرض کرده باشن،
قرضی که متداول هم نگم به هم دیگه.
نه حالا اگر بعد از این که عقد اتفاق افتاد تمام شد، به این بگیم آقا تو قصدت چی بود؟ بگه ربیع الاول. بگه همون موقع من قصدم ربیع الاول. به اون یکی بگیم آقا تو قصد چی بود؟ بگه ربیع الاول. ولو از قصد همدیگه هم خبر نداشته باشن، اما هر دو قصدشون در اون زمان ربیع الاول بود، اختلافی هم الان ندارن، کفایت میکنن. قصد کردن دیگه، با قصد ربیع الاول معامله رو انجام دادن، ولو قصد برای همدیگه هم مشخص نباشه. این که این قصد برای همدیگه مشخص باشه، این لازم نیست. نه در اومد، نه ببینید در اومد که شما میگید خیلی هیتشو گسترده میکنی. من که معامله رو انجام میدم یه لفظی رو به کار میبرم، چه بسا شما ندونی من از این ربیعی گفتم ربیع الاول رو قصد کردم، اما شما واقعا ربیع الاول رو قصد کردی، طرف مقابلم که گفت ربیع، ربیع الاول رو قصد کرد، این معامله به این مقدار میخوام بگیم مشکل نداره، این معامله به این مقدار میخوام بگم مشکل نداره. نه اینکه شما تو خواب یه چیزی گفته باشی، اونم بعد اتفاقی با هم دیگه جور در اومده باشه، این که نیست که. بالاخره قصد معامله رو طرفین کردن، تو زمانش هم هر دو یه قصد خاصی کردن، ولی نسبت به زمانش اینها از هم دیگه اطلاع نداشته، یعنی کلمه ربی ظهوری نداشته، اما قصد کردم کفایت میکنه.
زمان قصدی از ثمن است.
بله قصد کردم، مشکلی نداره.
شده
بیان شده اینجا، ربی بیان شده، طرف مقابلم میدونه ربی الاوله، یعنی او قصدش ربی الاول بوده، بر همین اساس معامله رو انجام داده، منم قصدم ربی الاول بوده، بر همین اساس معامله رو انجام دادم، ولی من نمیدونم او آقا قصدش چی بوده، اما بعد معلوم شد اتفاقا همین بوده. عجل مشخص کاملا مضبوطه، هیچ تو ضبطش ما مشکلی اینجا نداره. لازم نداریم اصول عملیه رو. اصول عملیه مال وقتی است که ما ظهور عرفی نداشته باشیم، حمل حجت شرعی نداشته باشیم. ببینید علا اصلو دلیلون حیصولا دلیل، اونی که میگه باطله دلیل بر بطلانش داره، میگه ما دل اماره داریم بر بطلانش، علا اصلو دلیلون حیصولا دلیل. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، تصویر این مسئلهی که الان میخوام براتون عرض بکنم گرچه کوتاهه تصویرش مهمه. اگر دوستان باید در صیغه عقد اینجوری ایجاب بخونه، اینا همین امروزه هم آقا تو معاملات تا دلتون بخواد رایجه ها، اگر یه کسی بگه آقا من این کتاب رو نقد میفروشم 100 تومن، یک ماهه میفروشم 110 تومن، طرف بگه قبل تو، من توی صیغه وقتی میخوام ایجاب بخونم آقا بگم میفروشم کتاب رو به شما یک ماهه 110 تومن نقد 100 تومن، یا نه بگم یک ماهه 110 تومن 6 ماهه 150 تومن، شما هم بگی قبل تو، این معامله صحیحه یا باطله؟ ببینید آقا یه وقت قبل از این که ما صیغه رو بخونیم با هم دیگه صحبت میکنیم، من میگم آقا اینو حاضرم به نقد بفروشم 100، حاضرم بدی یه ماهه بفروشم 110 تومن، حاضرم بدی 6 ماهه بفروشم 150 تومن، بعد شما به شما میگم از این سه تا کدوم کیشو میخوای، میگه مثلا فرض کن یک ماهشو میخوام، بعد میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم به تو حاضر کتاب به 110 تومن یک ماهه، شما میگه قبل تو، این هیچ اشکالی نداره، اصلا محل بحث ما این نیست. صحبت سر این است که تو خود صیغه عقد مردد انجام میشه، من میگم نقدش 100 تومن یه ماه 110 تومن، یا یه ماه 110 تومن 6 ماه 150 تومن، شما میگی قبل تو، حالا بعد میری یا سر یک ماه مثلا پولش میاری برای من 110 تومن میاری، یا سر 6 ماه پولش میاری 150 تومن میاری. ها ایشون میفرماید این بی باطله، قول اول این است که این بی باطله. جهتش هم دوستان قرار و جهله، گرچه دوستان یه جورایی این معامله جهل توش نیستا، علمه، اما یه جورایی هم جهله. از چه جهت علمه؟ از این جهت که بالاخره این معامله از این دو حال خارج نیست، یعنی یا نقد 100 تومن یا یه ماه 110 تومن، این مقدارش کاملا شفاف و روشنه. اما این که بالاخره معامله رفت روی 100 تومن یا رفت روی 110 تومن، اینش معلوم نیست، یعنی بین خود این دوتا معلوم نیست، جهل وجود داره که آیا معامله نهایتا روی این قرار میگیره 100 تومن یا روی 110 تومن قرار میگیره، یا بفرمایید روی 110 تومن قرار میگیره یا 150 تومن، اینش معلوم نیست، و همین جهل رو ایشون برای بطلان کافی میدونه. این یک قول در مسئله. یه سری دوستان یه حرف جالبی زدن، گفتن آقا اگر شما اینجوری صیغه خوندی، گفتی نقدش 100 تومن یه ماه 810 تومن، معامله صحیحه، اما اونی که معامله روش اتفاق میفته اقل الثمنین و ابعد العجلین. یعنی چی؟ یعنی تو 100 تومن بده یه ماه بده، تو اونجایی که میگی 100 تومن نقد 110 تومن یک ماهه، تو 100 تومن بده یه ماه بعد بده، معامله صحیحه. یا اونجایی که میگی یک ماه 810 تومن 6 ماه 850 تومن، تو 110 تومن بده 6 ماه بده، اقل الثمنین و ابعد العجلین. خیلی حرف عجیبیه. خب این که مورد قصد این آقایون نبود، راحت میشه گفت ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، این ابطالش از اول روشنه. این آقا رو چه حسابی حرف زده؟ ایشون میفهمد علتش وجود یک روایت، که اون روایت دوستان صراحتا میگه هو به اقل الثمنین و ابعد العجلین، که حالا متن روایت رو براتون خواهم خوند. شهید میگه این روایت ضعیف السند. شهید میفرماید این روایت ضعیف السند، قابل استناد نیست. این مطلب اوله. مطلب دوم، سه تا نکته کوتاه دوستان ایشون ذکر کرده، هر سه رو من ذیل مطلب دوم جمعش کردم. این سه تا نکته کوتاه چیه؟ میخواد سه تا صورت فرض بکنه در معاملات نسیه که این سه صورت هر سه صحیحه، معاملات صحیحه. ببینید آقا، اگر بعض مبیع رو عذر میخوام، بعض معین ثمن رو عجلدار قرار بده به عجل معین و بعض دیگرش نقد باشه یا مطلق باشه که حمله بر نقد میشود، شون میفهمد این معامله صحیحه. من ماشینم رو به شما میفروشم، میگم 10 میلیون، 5 میلیونش نقد بده، 5 میلیونش هم یه ما دیگه بده، اشکال نداره. این یک. دو، اگر دو تا کالا من به شما بفروشم، کتاب و انگشتر رو با هم دیگه به شما بفروشم، میتونیم تو معامله ثمن یکی رو نقد قرار بدیم، ثمن یکی رو نسیه، ولو یک معامله بیشتر نیست. بگم آقا پول انگشتر رو 20 تومن این، 30 تومن اون، 50 تومن، معامله رو 50 تومن انجام میدیم، میگم پول انگشتر رو نقد به من بده، پول کتابم یه ماه دیگه. ایشون فرمود اینم صحیح، مشکل نداره. و سوم این که می توانیم کل ثمن یا بعض ثمن رو به صورت اقساطی بگیریم. ببینید آقا، اقساطی که الان من و شما میگیم و تو بازار رایجه، معمولا چجوریه؟ ماهانه. این ماهانه خصوصیت نداره ها، میتونه هفتگی باشه، میتونه صبح به صبح باشه، میتونه اولیش 10 روز باشه، بعدیش 50 روز باشه، بعدیش 30 روز باشه، بعدیش 40 روز باشه، بعدیش 35 روز باشه، اشکال نداره. اقساط که میگیم، این اقساط آخه تو ذهن ما نه، این که این اقساط ماهانه است فکر میکنیم اقساط یعنی ماهانه، نه، اقساط هیچ ماهانه نیست، این حالا عرض شده توی ماها. اقساط یعنی این که تو مقاطع مختلف تیکه تیکه این پول رو بگیره. ایشون میفرماید اینم مانعی نداره. پس ما سه مدل دیگه در بیع نسیه ذکر کردیم که این سه مدل عرض کنم بیعش اشکالی نداره. البته شاید گفتنم نداشت، یعنی این ستا اگر نمیگفتم خیلی چیز مبهم و پیچیده ای نبود. و اما مطلب سوم دوستان بزرگوار، اگر بایع کالایی رو به مشتری بفروشه به نسیه، مثلا من 100 کیلو برنج رو به شما میفروشم، 100 کیلو برنج رو به شما میفروشم، یه ما دیگه پولش ازت بگیرم، 100 کیلو برنج به 10 درهم که شما یک ماه دیگه این 10 درهم رو به من بدید. اگر دوستان من که برنج رو به شما فروختم، بعد خواستم همین برنج رو از شما بخرم، همین 100 کیلو برنج رو از شما بخرم، آیا این بیع دوم صحیحه؟ ایشون میفهمد این بیع دوم صحیح هست، مانعی نداره، چه قبل از این که یک ماه فرا برسه، چه بعد از این که یک ماه فرا برسه، چه به همون درهم بخرم، چه به یه جنس دیگه بخرم، چه به همون 10 درهم بخرم، چه به بیشتر و کمتر، 9 درهم، 11 درهم، اینا هیچ تفاوتی نمی‌کنه. چون فهمید بیسته، هیچ مشکلی هم نداره. آقا اینجور باشه، ما راه‌های فرار از ربا رو بپذیریم، یکی از راه‌های فرار از ربا همینه. من پول لازمم، شما هم یه ماشین داری، عذر میخوام، من پول لازمم یه ماشینم دارم، شما هم پول دستت داری، میام بهت میگم آقا میخوایم ربا نشه، میگم آقا اون پولتو میتونی به من قرض بدی؟ خب قرض بگیریم، بخوایم سود بدیم که میشه ربا، چه کار کنیم؟ اون آقا با پولی که داره میاد ماشین منو میخره، ماشین رو که خرید، ماشین میشه مال اون، پول میشه مال من دیگه، درست شد؟ بعد میتونه همون ماشین رو دوباره به خود من بفروشه، ماشین رو به من میفروشه، اما این بار نسیه میفروشه. البته اینجا تو این مثالی که من الان زدم، اون بیع اول نقده، معجل نیست، اما معجلم که باشه همینه، تفاوتی نمیکنه. خب اون ماشین دست من بوده، الانم دست من مونده، چون یه بار فروختم دوباره برگشت به خودم، اما تونستم پول شما رو از شما بگیرم، 6 ماه دیگه مثلا به عنوان پول ماشین به شما بدم یه مقدار بیشتر، نگید آقا پس چه فرقی کرد با ربا؟ خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمون با ربا فرق میکنه. یکی از فرقاش چیه؟ یکی از فرقاش اینه که 6 ماه دیگه شما اومدی پولتو بگیری، فرض کن من ندارم بدم، یه ماه بیشتر طول کشید، شما برای اون یک ماه یک ریال هم نمیتونی بذاری روش. ربا روزانه چرته میندازن، میگه قرضه دیگه، وقتی قرض دادم 6 ماه مایی 200 تومن بذاری روش، 7 ماه شد یه 200 تومن دیگه میاد روش. مثل این کاری که تو دیر کرده بانک ها میکنن، روزانه چرته میفته روش. بی احکام خودشو داره، قرض احکام خودشو داره، احکامش با هم دیگه متفاوته. ضمن این که من ماشینمو به شما فروختم، بعد شما گفتی آقا من ماشین دیگه بهت نمیفروشم، این ماشین خوشم اومده نمیخوام بهت بفروشم، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، بی انجام شده، دو تا بی جدای از همه. مگر این که در بی اول بی دوم شرط بشه که اونم داستان داره، براتون عرض خواهم کرد که حالا شرط بیع دوم آیا در بیع اول جائز جائز نیست، محل بحثه. اینا تفاوت هاشه. ببینید آقا، یکی از مشکلاتی که ما امروزه تو بازار داریم اینه که مردم احکام بلد نیستن. چون احکام تجارت و آداب تجارت رو بلد نیستن، از راهش وارد نمیشن، لذا به مشکل میخوان. شما ببینید ما چقدر تو دادگاه پرونده داریم برای اینکه از اول معامله شفاف اتفاق نیفتاد. از اول معامله شفاف اتفاق نیفتاد. چون شفاف نبوده آخرش به اختلاف خورده. اینقدر شارع مقدس میگه آقا معامله رو از روز اول قراریش نکنه، جهلی نباشه. کاملا مشخص باشه، منضبط باشه. زمان معلوم، مکان معلوم، همه چی رو معلومش کنید. ثمن معلوم، مثمن معلوم. این برای این که پرونده های دادگاه خو هی روز به روز زیادتر از دیروز. علی حالت ایشون میفرماد این به هیچ اشکالی نداره. این یک نظر در مسئله. قول دوم دوستان تو این مسئله اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. قول دوم این است که ما هم قبول داریم این به صحیحه، الا در جایی که یه قیودی داشته باشه، که اگر این قیود وجود داشته باشه به باطله. میگیم اون قیودی که بیع رو باطل میکنه چیه؟ این آقا میگه اگر عجل بیع اول رسیده باشه، یعنی بعد از این که یک ماه گذشت، چون من برنج رو به شما فروختم یک ماه، یک ماه دیگه 10 درهم به من بدین، یک ماه گذشته باشه، ثمن بیع دوم جنسش با ثمن بیع اول یکی باشه، یعنی اگر ثمن برنجی که من به شما فروختم درهمه که جنسش نقره است، شما وقتی میخوای به من بفروشی به چی بفروشی؟ به نقره بفروشی. این شرط دوم. سوم، زیاد و کم داشته باشه این درهمی که من به شما فروختم با درهمی که شما به من فروختی. مثلا شما به 9 درهم 8 درهم یا 11-12 درهم بخوای بفروشی، با این سه شرط بی باطله. بعد از رسیدن عجل یک، جنس اون ثمن که درهم بود با جنس این یکی باشه، و سوم زیاده داشته باشه، یه طرف زیاده داشته باشه. ایشون میگه با این خصوصیات باطله. بعدم استناد کرده به یک روایتی، استناد کرده به یک روایتی. اجازه به من بدید رو عبارت اون روایت رو براتون خواهم خوند. جناب شهید میفرماید این روایت هم سندن مشکل داره هم دلالتن، که حالا طبیعتاً روایت رو باید بخونم براتون تا معلوم بشه مشکل دلالیش چیه. نگاه کنید عبارت رو. سه تا مطلب گفتیم. ولو جعل لحالن سمنن ولمعجلن از ید منهو، اگر قرار بده برای نقدش یه سمن، برای معجلش بیش از اون سمن. مثلا کتاب رو 100 تومن نقد، 110 تومن یک ماهه. او فاوت بین العجلین فسمن، یا تو سمن بین دو عجل فرق بگذاره. یعنی چی؟ یعنی بگید یک ماهه 110 تومن، 6 ماهه 150 تومن، تفاوت قائل بشه بین دو عجل مختلف. به انقال بعتو که حالن به معه و معجلن الى شهرین به معتین. حالا مثال ایشون اینجوریه دیگه، اینا رو ترجمه نمی کنم، زشته. او معجلن الى شهرین به معه و الى شهرین به معتین. مثلا خب اگر اینطور گفت بطله، این معامله باطله، البته این یک قول در مسئله است. چرا؟ لجهالت سمن، چون سمن از یک زاویه مجهوله، به تردده بین الامرین. جهت جهل دوستان این است که بین این دو امر تردد داره، و الا از این جهت که خارج از این دو امر نیست ترددی نداریم، یعنی علم داریم که از این دو امر خارج نیست، اما از اون جهت خود این دو امر کدوم یکشه جهله. و فی المسئله قول ضعیف به لزوم اقل ثمنین الى ابد الاجلین استنادن الى روایت ضعیفه، که کلمه ضعیفه دوستان جواب جناب شهید ثانیش به این روایت. حالا متن روایت رو دوستان من سریع براتون بخونم. روایت دوستان داره عن نوفلی عن سکونی، تا اسم سکونی اومد آقایون روایت رو ضعیف میدونن، سکونی رو معمولا ضعیف میدونن. عن جعفر عن ابی عن آبائه علیهم السلام ان علی علیه السلام قضا فی رجل با ابیان و شرط شرطین، یک کسی یه بیعی انجام داد، دو تا شرط کرد، چجوری؟ به نقده کذا و به نصیعت کذا، گفت نقدن اینقدر، نصیعش اینقدر. فاخذ المتا علی ذلک شد، با همین شرط این متا رو گرفت. فقال امام علیه السلام فرمودن هو به اقل ثمنین و ابعد العجلین. حالا روایت ادامه داره، کاریش نداره. البته دوستان این روایت جدای از ضعف سندیش، یه نکته ای که درش وجود داره در مورد جایی بود که اون دو وجه، یکیش نقد بود یکیش نسیه، اما این قائل انگار اینو تفریش داده به جایی که هر دو عجل داشته باشه، اما یکی عجل زودتر باشه یکی دیرتر باشه، چون ما بحثمون عام بود دیگه، هر دو صورت رو میگیره. ایشون میفهمن اینه باید ضعیف استناد قابل استناد نیست. مطلب دوم اون سه موردی که به صحیحه، ولو عجل البعض المعین من السمن و اطلق الباقی، که اطلاق رو دوستان ما حمله بر چی میکنیم؟ نقد. یعنی اگر زمان قرار داد، عجل دار قرار داد بعض معین سمن را و بقیهش رو یا مطلق گذاشت او جعله حالن یا رسمن گفت نقده، اینجا صحه، این معامله صحیحه للانضباط، چون کاملا همه چی منضبطه، اون مقداری که باید نقد داده بشه مشخصه، اون مقداری هم که نسیه بود داده بشه مشخصه، زمانش هم مشخصه، انضباط. و مثله ما لوباعه سلعتین، انگشتر و کتاب، اونجایی که بفروشه به مشتری دو کالا رو فی عقد ثمن و احداهما نقد و الاخرى نسیه، اینا مشکل نداره. سوم و کذا لو جعله او بعضه نجوما معلومه، نجوما معلومه ای اقساطا معلومه. حالا این اقساط عرض کردم لازم نیست حتما ماه تا ماه باشه، ممکنه هفته به هفته باشه، روز به روز باشه، سال به سال باشه، یا حتی زمانهاش با هم متفاوت باشه. مطلب سوم و لوشتراه البائع فی حالت کون بیعه الاول نصیحتا صح البیع الثانی، اگر بخرد آن را بایه، یه لحظه من دقت کنید، بخره اون را بایه، این چه بایه که فروشنده است، نمیخره که، بایه یه بار فروخته دوباره میخواد بخره، دقت کنید، اگر بخرد اون کالایی که بایه قبلا یه بار فروخته به مشتری، دوباره میخواد از مشتری بخره، فی حالت کون بیعه الاول نصیعتا، در حالی که بیع اول یعنی وقتی که همین بایه داشت این کالا رو به مشتری میفروخت نصیعه فروخت، یعنی فروختش یک ماه که یک ماه دیگه پولشو بگیره، حالا میخواد همونو بخرتش. ایشون میگه صحه بیع ثانی، بیع دوم درسته، قبل العجل و بعده، چه عجل رسیده باشه بعد بخواد بخره چه نرسیده باشه، به جنس ثمن و غیرهی، چه ثمن بیع دوم با ثمن بیع اول هم جنس باشن، یعنی اون نقره بوده درهم بوده اینم نقره است درهمه، که نباشه به زیادت عن ثمن الاول و نقصان عنه، چه مقدار درهم بیع اول با دومی یکی باشه چه دو تا باشه، لانتفاء المانع فی ذلک کله، چون تو همه اینا هیچ مانعی نداریم، بیش صحیحه چون مانعی براش وجود نداره. مع عموم الادله علی جوازه چون این بیگی ادله میگه آقا بی صحیحه تا مادامی که بیگی مانع نداشته باشه ما حکم به صحتش میکنه. این یک نظر. وقیل لا یجوز بیعه بعد حلوله به زیادته ان ثمنه الاول. ببینید این قیل سه تا قید آورده، با سه قید یعنی با وجود این سه قید میگه بی باطله. گفته شده جائز نیست بیعش، قید اول بعد حلوله یعنی بعد حلول الاجل، قبل حلول اجل معلوم میشه آقا بی رو باطل نمیدونه. پس اولا بعد از حلول اجل باشه، دو به زیادت عن ثمنه الاول او نقصان عنه، یعنی ثمن بیع دوم با بیع اول متفاوت باشه، کم و زیاد داشته باشه. سه مع اتفاق هما فی الجنس، اتفاق در جنس داشته باشه، یعنی جنسشون یکی باشه. اگر اون نقره است اینم نقره باشه، مثلا درهمه اینم درهم باشه. با این سه شرط میگه لا یجوز بیعه. میگین چرا؟ میگه استنادن الی روایت قاصرت السند و الدلاله، اینا به یک روایتی استناد کردن که هم از حیث سند هم از حیث دلالت عرض کنم توانایی نداره. اون روایت چیه دوستان؟ دقت کنید من متن روایت رو براتون بخونم. روایت دوستان از خالد بن الحجاج، ان خالد بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. خالد بن الحجاج دوستان مجهوله، یعنی معلوم نیست اوضاعش که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، و به عرض کنم روایت شخص مجهول ما نمیتونیم استناد کنیم، این روایت ضعیف السند محسوب میشه. خالد بن الحجاج مجهوله. عرض کنم خدمت شما متن روایت اینه، خالد بن حجاج میگه سوال کردم از امام صادق ان رجل، دقت بکنید ببینید دلالتش اون چی که این آقا میگه در میاد ازش یا نه، ان رجل بعته طعاما به تأخیر الی اجل مسمى، فروختم به این رجل طعامی را با تأخیر تا اجل مسمى، یعنی پولشو بعدن برام بیاره نسیه. فلما حل الاجل، وقتی اجل رسید، وقتش رسید که پول منو به من بده، اخذته به دراهمی، اون موقع پولشو بگیرم. خب رفتم ازش طلب کردم، اخذته به دراهمی یعنی طلب کردم اخذ رو، نه اینکه اخذ کردم، طلب کردم که به من بده. فقال لیس عندي دراهم، گفت پول ندارم بهت بدم، درسته قول دادم بهت یه ماه بدم اما ندارم الان، ولیکن عندي تعامن فشترهی منی، پیش من یه تعامی هست اونو از من بخر، یعنی به جای پولی که باید از من بگیری الان تعام از من بخر. ببینید نمیگه لکن اندی ات تعام، همون تعام، میگه لکن اندی تعامون، چه بسا این تعام هیچ ربطی به اون تعام دیگه، یعنی تعام اولی نداره، یه تعام دیگه است. لکن اندی تعامون فشترهی منی. قال امام علیه السلام فرمودن لا تشترهی منه فانه لا خیر فیه، لا تشترهی منه فانه لا خیر فیه. خب این روایت سندش که گفتیم ضعیفه، دلالتش چرا ضعیفه؟ ببینید آقا این روایت اصلا ظهور نداره در این که مبیعی که اول فروخته شده همون داره خریده میشه، اتفاقا ظهور در خلافش داره، چون میگه تعامل. ضمن این که آخر روایت دوستان چی گفت؟ گفت لا خیر فی، لا خیر فی ظهور در حرمت و بطلان نداره، ظهور در چی داره؟ کراهت داره، زورش به بطلان نمیرسه که بگیم این لا خیر فی یعنی معامله چیه؟ معامله باطله، ازش بطلان در نمیاد. خب دوستان و بزرگوار ما برای همین موردی که بحث کردیم، این تو ذهن مبارکتون حتما باشه، فردا دیگه عبارت نمیخونم، این بحثی که ما کردیم، من یه جنسی رو به شما فروختم به نسیه، بعد میخوام همون جنس رو از شما بخرم، ما گفتیم این به چیه؟ صحیحه، گرچه یه قولی با سه تا قید گفت باطله، ما گفتیم صحیحه. حالا میخوام بگیم اگر شما بیع دوم رو در ضمن بیع اول شرطش بکنه بیع باطله، این الا این مشترطه اینه که انشالله فردا میاد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
بنابرای نظرتی آیا اگه بعد از گول عجد به مقدار همون سمن اول نداره باشه مشکل نداره؟ بسید یه این بس ندونم که اینجا که تو معامله زن تو کالا بود یکیش نرم شد یکیش نسیاد. بسید حالا اینجا ضمن همون معامله مقدار کالا مشخص شده، مقدار سمن به هر کالا و تلا میده، دیگه نیازی نداره به نسبت گیری.